در ساعت 22 ده شب به وقت تهران صدای ما رو در مجله شبانگاهی میشنوید. امروز پنج شنبه است، 28 اردیبهشت 1391، برابر با 17 ماه مه 2012 میلادی. من مرتاد قاسمفر هستم و به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید و صدای ما رو میشنوید، در سلامت باشید و آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو خواهید شنید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان ما در رادیو فردا بودن. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های مجله رو اعلام بکنم، با همکارم مراد ویسی همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام بر شما شنوندگان عزیز. سرتیپ روزبهانی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی ایران، میگوید پلیس در حال اجرای 37 طرح ویژه امنیت اخلاقی است. خبرگزاری مهر به نقل از این مقام ارشد پلیس، برخورد با مردان بدپوشش، برخورد با فساد در فضای مجازی، برخورد با پارتی و مهمانی اینترنتی، جلوگیری از حمل سگ در خیابانها و خودروها و نیز طرح سالمسازی دریاها را از جمله این طرحها اعلام کرده است. از دیگر موارد این طرح شناسنامه دار کردن هتل‌ها، کنترل ویلاهای اجاره‌ای در شمال ایران، مقابله با آلودگی صوتی خودروها و نیز برخورد با فروشندگان و استفاده کنندگان از ماهواره اعلام شده است. این مقام پلیس گفته جریمه سگگردانی در خیابان‌ها 20,000 تومان است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، میگوید خانم محمدی از بهداری زندان اوین به زندان زنجان منتقل شده است. نرگس محمدی دوم اردیبهشت ماه پس از احضار به اداره اطلاعات زنجان بازداشت شد. تقی رحمانی در گفتگو با رادیو فردا گفت نرگس محمدی در حالی به زندان زنجان منتقل شده که این زندان فاقد بند سیاسی است. 5 تن از فعالان جریان ملی مذهبی در ایران در نامه‌ای خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، خواستار دستور او برای آزادی زندانیان به ویژه افراد بیمار شدند. احمد صدر حاج سید جوادی، حسین شاه حسینی، اعظم طالقانی، محمد بستنگار و نظام الدین قهاری در این نامه گفتند دلیل خواستهشان توجه به مصالح کشور، جلوگیری از تهدید امنیت ملی و رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی است. این 5 فعال سیاسی همچنین به تشدید برخوردهای 1 سال گذشته علیه فعالان و بازداشت مجدد نرگس محمدی اشاره کردند. وزارت خارجه عراق در اعتراض به رفتارهای 2 دیپلمات ترکیه، یونس دمیر، سفیر این کشور در بغداد را احضار کرد. رویترز به نقل از وزارت خارجه عراق میگوید کنسولهای ترکیه در بصره و موصل رفتاری خلاف شئونات و وظایف دیپلماتیک داشتند. تنش بین دولت‌های عراق و ترکیه در حالی است که نیچیروان بارزانی، نخست وزیر حکومت محلی کردهای عراق، همکنون در حال بازدید از ترکیه است. روابط بغداد و آنکارا در هفته‌های گذشته و در پی اظهارات نوری المالکی و رجب طیب اردوغان، نخست وزیران دو کشور علیه یکدیگر، با تنش همراه بوده است. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به غرب هشدار داد که در مورد ایران دچار اشتباه محاسباتی نشود. به گزارش مهر، آقای جلیلی که روز پنجشنبه در نشستی با عنوان همایش ملی اقتصاد مقاومتی سخن می گفت، افزود پس از مذاکرات استانبول اظهاراتی را از سوی غربی ها شنیدیم که من به آنها هشدار می دهم در اظهارات خود دقت کنند تا دچار اشتباهات محاسباتی نشوند.
سپاسگزارم از مراد ویسی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در مجله شبانگاهی در 25 دقیقه پیش رو چه خواهیم شنید؟ نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور اردوگاه اشرف در عراق میگوید ایالات متحده و برخی کشورها در حال بررسی پرونده‌های پناهندگی اعضای سازمان مجاهدین خلق در این اردوگاه هستند. دیروز برای دومین بار در یک هفته گذشته تعدادی از شهروندان آذربایجان در برابر سفارت ایران در باکو تظاهرات کردند و در این باره گفتگویی با یک خبرنگار حاضر در محل خواهید شد. پزشکان معالج یک وبلاگ نویس زندانی سیاسی میگویند که وضعیت او وخیم و خطرناک است. آغاز برخوردهای نیروی انتظامی با آنچه که نظام سیاسی ایران بعد پوششی و بعد حجابی می‌خواند موضوع گزارش دیگر این مجله خواهد بود. گزارشی از دومین روز فستیوال فیلم کن در فرانسه و برنامه ملاقات رو در همین مجله خواهید شنید. دانیل فرید نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور اردوگاه اشرف میگوید آمریکا و شماری دیگر از کشورها برای بررسی پناهندگی برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق که ساکن اردوگاه اشرف در عراق بودند اعلام آمادگی کردند. آقای فرید این موضوع را در جلسه‌ای در کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا اعلام کرد. گلناز اسفندیاری از واشنگتن در همین باره گزارش می‌دهد.
حدود نیمی از ساکنان اردوگاه اشرف در عراق به اردوگاه دیگری به نام حوریه منتقل شدند. این را دانیل فرید نماینده آمریکا در امور مربوط به اردوگاه اشرف روز چهارشنبه در گزارشی به کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا اعلام کرد. Nearly 2000 residents have moved to Camp Huria, over half the total. آقای فرید گفت که نزدیک به 2000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه تازه خود مستقر شدند. به گفت که هدف اصلی خروج تمامی اعضای مجاهدین خلق از عراق است و افزود که در این زمینه کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل تلاش‌های خود را برای مصاحبه با ساکنین اردوگاه اشرف و بررسی پرونده آنها افزایش داده است. آقای فرید گفت که آمریکا و شمار دیگر از کشورها پذیرفتند تا پرونده‌های تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق را که ساکن اشرف بودند برای پناهندگی مورد بررسی قرار دهند. Many governments expressed a willingness to consider taking people. There were no pledges or promises or numbers. به گفت برخی از اعضای مجاهدین خلق ممکن است خواستار بازگشت به ایران باشند. دانیل فرید گفت که لزوم چنین اقدامی خروج کامل اعضای مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف خواهد بود. آمریکا سازمان مجاهدین خلق را گروهی تروریستی می‌داند. وزارت امور خارجه آن کشور در حال بررسی خروج و یا نگه داشتن این سازمان در لیست سیاه خود است. آقای فرید روز چهارشنبه یادآوری کرد که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که همکاری سازمان مجاهدین خلق برای تعطیلی اردوگاه اشرف فاکتوری اساسی در تصمیم آمریکا در این زمینه خواهد بود. در نشست روز چهارشنبه نماینده کنگره آمریکا از آقای فرید در مورد بود و یا نبود اسلحه در اردوگاه اشرف سوال کردند. آقای فرید گفت که به دلیل جریان پروسه قضایی نمیتواند در این مورد اظهار نظر کند. آقای فرید در مورد مشخصات اعضای اردوگاه اشرف گفت که در آنجا سال هاست که کودکی متولد نشده است و یا شاید هیچ وقت. We do have a profile. There are some who are disabled. به همچنین گفت بعضی از اعضای اردوگاه اشرف از لحاظ جسمی دچار ناتوانی و ضعف هستند و به مراقبت‌های ویژه نیازمندند. به گفت که زمان تکمیل خروج اعضای مجاهدین خلق از اشرف را نمی‌تواند اعلام کند، زیرا به گفته او رفت و آمد کاروان‌ها از آن اردوگاه به اردوگاه جدید در دست آمریکا نیست. به گفت که در 4 ماه گذشته 5 کاروان که هر کدام 400 نفر بودند از اردوگاه اشرف به اردوگاه تازه منتقل شدند. روزنامه وال استریت جورنال روز سه‌شنبه گزارش داد که دولت آمریکا به سوی خارج کردن سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی حرکت می‌کند. به نوشته این روزنامه، هیلاری کلینتون به فاصله 60 روز از خروج اعضای این سازمان از اردوگاه اشرف تصمیم نهایی خود را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
طی یک هفته گذشته برخی از شهروندان جمهوری آذربایجان 2 بار در برابر سفارت ایران در باکو دست به تظاهرات زدند. علت این تظاهرات به گفته آنان دخالت برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در امور داخلی این کشور است. روز چهارشنبه نیز گروهی از مردم این کشور با دست داشتن شعارهای علیه مقام های تهران در برابر سفارت ایران تظاهرات کردند. حسین قویمی در گفتگوی با دالقا خاتین‌اوغلو مدیر بخش فارسی خبرگزاری تورن در جمهوری آذربایجان ابتدا دلیل این تظاهرات را میپرسد. دالقا خاتین‌اوغلو در باکو:
تا به حال دو تا تظاهرات عمده در باکو در مقابل سفارت ایران در آذربایجان انجام شده. یکی هفته گذشته روز جمعه بود و یکی هم دیروز انجام شده. ظاهرا این تظاهرات به خاطر اعتراض به رسانه‌های ایران و برخی روحانیون ایران که اعتراض کرده بودند درباره برگزاری مسابقه آوازخوانی یوروویژن در باکو و خصوصا رژه مدافعین حقوق همجنسگراها و خود همجنسگراها در باکو که قرار بود در کنار همزمان با مراسم یوروویژن برگزار بشه اعتراض کرده بودن. به همین خاطر دو بار در مقابل سفارت تهران در باکو تجمع شد که میخواستن ایران دخالت در این امر رو پایان بده.
آیا تقاضای تظاهر کنندگان فقط همین جلوگیری از دخالت یا اظهار نظرهای مقامات ایرانی در مورد یوروویژن و مسئله همجنسگرایانه یا علت دیگه ای هم داشته؟
در شعارهایی که داده شد طیف وسیعی از خواسته ها مطرح بود، در پلاکارد ها، در نوشته ها، در شعارها، مثلا در شعارهایی که روز جمعه داده شده بود طی تظاهرات، مثلا شعارهایی مثل اسلام آنطور که ایران میگوید نیست، ایران به آذربایجان تروریست افرادگرا و مواد مخدر میفرسته، یا در مورد نقض حقوق آذربایجانیان مقیم ایران شعارهایی داده شده بود، و همچنین در مورد دخالت‌های ایران و تبلیغات منفی رسانه‌های ایران در مورد آذربایجان شعارهایی دادند.
همجنسگرایان جمهوری آذربایجان تقاضاشون به طور اخص چی هست؟
قبل از این بگم که رژه همجنسگرایان در همه مسابقات یوروویژن که هر سال برگزار میشه این رژه انجام میشه. در سال 2009 در روسیه، خود روسیه برگزار شد و یک کشور دیگه همسایه ایران هست، در آلمان برگزار شد سال پیش. و حساسیت ایران فکر کنم بیشتر به خاطر این هست که اونها انتظار دارن که آذربایجان به عنوان کشوری که اکثریت شهروندهاش مسلمان هستند و بالاخص شیعه هستند، این مراسم رو لغو بکنن.
مراسم یوروویژن، مراسم در واقع مسابقات آوازخوانی و موسیقی یوروویژن که هر سال در کشورهای مختلف اروپایی انجام میشه، امسال در جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد. میشه توضیح بدین که در مسابقاتی که امسال برگزار میشه چرا آذربایجان انتخاب شده و چه کشورهایی، آیا همه کشورهای اروپایی در این مسابقات یوروویژن شرکت دارند؟
بله، 32 کشور در مسابقات یوروویژن شرکت خواهند کرد از جمله ترکیه. و چرا آذربایجان رو انتخاب کردن؟ به خاطر اینکه در دور قبل مسابقات که در آلمان برگزار شد آذربایجان برنده مسابقات شد و هر کشوری که برنده مسابقات باشه در دور بعدی میزبان این مسابقات هست. به همین خاطر آذربایجان امسال میزبان مسابقات هست.
پزشکان معالج حسین رونقی، وبلاگ نویس زندانی، درباره وضعیت سلامتی او هشدار دادند. آنها به گزارش سایت کلمه گفتند در صورت ادامه حضور او در زندان کلیه‌هایش از بین خواهد رفت. خانواده این فعال دانشجویی در نگرانی به سر می‌برند و وکیل او محمد علی دادخواه اخیراً در نامه‌ای به رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب که 15 سال زندان برای او تعیین کرده نوشته است شدت بیماری بگونه است که هر نوع سهل‌انگاری خسارت غیر قابل جبران را به همراه خواهد داشت. اطلاعات بیشتر را در گزارش شیرین فامیلی بشنوید.
پزشکان معالج حسین رونقی ملکی و بلاگ‌نویس زندانی گفتند که او نباید بیش از این در زندان بماند و لازم است که فوراً تحت درمان و عمل جراحی در خارج از زندان قرار گیرد. آنها پیش از این نیز اعلام کرده بودند که با توجه به عفونت کلیه‌های او فضای زندان با حالش سازگار نیست و باید به خارج از زندان منتقل شود. او 26 سال دارد و پس از رویدادهای سال 88 بازداشت شد. دادگاه انقلاب او را به 15 سال زندان محکوم کرد. از جمله اتهام‌های او توهین به رهبری و رئیس جمهوری و فعالیت در گروه اینترنتی ایران پروکسی است. او این اتهام را نپذیرفته و فعالیت خود را حقوق بشری دانسته است. پدر حسین رونقی به سایت کلمه گفته است که او 13 ماه را در بدترین وضعیت در سلول انفرادی گذرانده و کلیه‌هایش را از دست داده است و تا کنون بارها به بهداری و بیمارستان زندان منتقل شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته، اما مقامات مسئول با مرخصی استعلاجی او موافقت نکردند. خانواده این وبلاگ نویس زندانی بارها از سوی ماموران سپاه تهدید شدند که در مورد وضعیت فرزند خود مصاحبه و یا خبررسانی نکنند. احمد رونقی ملکی پدر او اخیراً در نامه‌ای به دادستان تهران نوشت چند نفر از ماموران سپاه به او گفتند اگر به مقامات قضایی شکایت کند فرزندش کشته می‌شود. در تهدید مشابه به گزارش سایت کلمه به مادر حسین رونقی گفتند که در صورت خبررسانی در مورد فرزندت دخترانت را هم می‌بریم و خودت را هم بازداشت می‌کنیم. حسین رونقی اکنون در بند 350 اوین نگهداری می‌شود. سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها طی بیانیه‌های خواستار رسیدگی به وضعیت این وبلاگ نویس زندانی و آزادی او شدند.
بد پوششی و کشف حجاب، برخورد با فروشندگان و استفاده کنندگان از ماهواره، آلودگی صوتی، حمل سگ در خیابان و خودرو، برخورد با مردان بدپوشش، کنترل ویلاهای اجاره‌ای شمال کشور، برخورد با فساد در فضای مجازی و نیز پارتی اینترنتی، اینها از جمله مواردی است که پلیس آنها را از مصادیق طرح امنیت اخلاقی اعلام کرده است. البته سردار روزبهانی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی، برخورد با بدپوششی را از مهمترین موارد طرح امنیت اخلاقی دانسته است. گزارشی بشنوی در همین باره از همکارم وحید پوراستاد.
یک گشت موتور سوار کنار یک دختر جوان ترمز می کند و از او می خواهد حجابش را مرتب کند. کمی آن سوتر و در گرمای سوزان تابستان در میدانهای اصلی شهر، یک مأمور زن با چادری سیاه که زیر آن لباس فرم نظامی پوشیده جلو دختر جوان دیگری را که مانتو کوتاه پوشیده می گیرد. دختر جوان با مأمور بحث و جدل می کند. چند مأمور دیگر به او نزدیک می شوند و در بین فریادهای بلندی که به گوش می رسد دختر جوان را به اجبار سوار ون می کنند. احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، چند قبل درباره مصادیق طرح امنیت اخلاقی گفته بود:
تو حوزه بدپوششی، آلودگی صوتی، سگگردانی چه با خودرو چه پیاده و مزاحمین نوامی است.
در سالهای گذشته و در فصل گرما بسیاری از اعمی جمعه در اکثر شهرهای ایران مواضع تندی علیه نوع پوشش و حجاب برخی از زنان میگیرند. احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران:
خبرهای نگران کننده از برخی از سواحل دریاها میرسه. دوچرخه سواری بانوان در خیابانهای عمومی تهران، فروشگاه‌های آنچنانی در برخی از مناطق تهران از جمله شمال که فروشندگان زن با لباس مبتذل، با لباس بد برای جلب مشتری، هنجار شکنی‌های گسترده.
آیت الله احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، نیز بارها مواضع و حتی تعابیر تندتری را علیه حجاب برخی از زنان به کار برده، همچنان که سال پیش گفت:
اینی که شما فکر میکنی بی حجابی ارائه زیبایی است، یه عین زشتی و نکبته که حالا یک دختر، یک زن بخواد با بی حجابی زیبایی خودش رو ارائه بدهد، قیافه ای که بخواد جامعه رو به لجن شهوت بکشاند، این متعفن ترین عمل است.
مسئله حجاب همیشه یکی از بحث‌های مهم در جمهوری اسلامی بوده و در سال‌های اخیر به یکی از معضلات برای مقامات ایرانی تبدیل شده، تا جایی که احمد جنتی، یکی از روحانیون ذی‌نفوذ در جمهوری اسلامی، چندی قبل در تریبون نماز جمعه از اقدام بسیجیان برای برخورد به تعبیر او حجاب نامناسب زنان حمایت کرد.
یه سال به من گفتن که ده بچه جوان حزب اللهی اینا ایده بودن که این مسافرین میان اینجا و خیلی بندوارا بی حجاب و این حرفا، اینا اومده بودن خودشون دم دروازه باشدن یه ایده. هر باشن این رد اگر خانم اونجا سرش باز بود حجاب نداشت میگفت ما نمیذاری میری تو شهر، یا خودت بپوشون یا برگرد. این کار خوبی بود.
مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد میگوید حجاب برای حکومت جمهوری اسلامی یک مفهوم نمادین دارد و اقتدار او را به نمایش میگذارد.
وقتی در جامعه به اصطلاح ما شاهد رواج میلیونی بدحجابی به اصطلاح یا تمایل گسترده به بیحجابی میشیم، این به این معنیه که نماد اقتدار حکومت در هم شکسته شده و برای اینکه این نماد اقتدار حفظ و یا احیا بشه حکومت حاضر به هر قیمتی متوسل بشه.
مقامات جمهوری اسلامی در سالهای اخیر علاوه بر مسئله به تعبیر آنان بدحجابی نگرانی دیگری هم دارند. احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری:
این روزا گفتم ما برای دینمون سحر میدیم، داریم میسوزیم از این که میبینیم بدحجابی ها داره به سمت کشف حجاب میره.
البته مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد بر این باور است که بین ملت و دولت در ایران بر سر حجاب تضاد شدیدی ایجاد شده است.
امروز که 3 دهه گذشته و جامعه ایران به مراتب جلوتر از 3 دهه پیش رفته، بنابراین تحت هیچ شرایطی به گمان من این مردم تمکین نخواهند کرد در برابر فشار حکومت اسلامی برای تحمیل پوشش‌های سنتی مذهبی، و این امر باعث میشه که به نوعی تضاد بین ملت و دولت شدت بگیره. و وقتی حکومتی میبینه که به هر طریقی که تلاش میکنه موفق نمیشه این مردم رو مهار بکنه و فرهنگ دینی خودش رو تحمیل بکنه، بنابراین با تهدید و اینکه باید خونهای ریخته بشه سعی میکنه که زنان رو بترسونه و اونها رو به نوعی به عقب برانه.
حجت الاسلام احمد خاتمی امام جمعه تهران چندی قبل گفته بود دیگر با کار فرهنگی نمیتوان جلو بدحجابی در جامعه را گرفت و باید برای حل این مسئله خونهای پاکی ریخته شود تا این معضل از جامعه ریشه‌کن شود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و ما این روزها نگاه اهل سینما در سراسر دنیا به فرانسه است، جایی که جشنواره کن به مدت 12 روز چراغاشو روشن میکنه و یک جشنواره با شکوه رو از مجموعی از فیلم‌های جهان برگزار میکنه. در این جشنواره البته سینماگران ایرانی هم امسال سهمی دارند، به خصوص در بخش مسابقه. همکارمون محمد عبدی منتقد فیلم در کن حاضر گزارشی برای ما فرستاده در باره دومین روز این فستیوال، بشنویم.
دومین روز جشنواره کن در حالی ادامه داره که هنوز فیلم چشمگیری نظر منتقدان رو به خودش جلب نکرده. از دیشب که جشنواره به طور رسمی افتتاح شد، در واقع منتقدان و دست‌اندرکاران سینما شاهد فیلم دیگری از بخش مسابقه بودند با نام بعد از نبرد، ساخته یوسری نصرالله از مصر، درباره بهار عربی و اتفاقاتی که در میدان تحریر قاهره افتاد. فیلم داستان مردی رو دنبال میکنه که در میان کسانی بوده که به مردم در میدان تحریر حمله میکردن و حالا پس از انقلاب البته مغضوب شدن. فیلم هرچند سعی داره تصویر واقعی از شرایط موجود ارائه کنه و زاویه دیدی نو و تازه هم به وقایع داشته باشه، اما ضعف کارگردانی و فیلمنامه و بازی فیلم رو در سطح پایین‌تر از متوسط نگه می‌داره و به نظر میرسه تنها دلیل انتخاب فیلم در بخش مسابقه موضوع اونه. اما بخش‌های دیگه کماکان به کار خودشون ادامه میدن. امروز فیلم افتتاحیه بخش نوعی نگاه به نمایش درآمد با عنوان راز، ساخته لویی که ساختار قرص و محکمی داشت، هرچند تکیه کرده بود به داستان معمول عشق و حسادت که در فیلم‌های مختلف تکرار شده. با این حال قدرت کارگردانی اون فیلم رو دیدنی می‌کرد و قدرتی که میشه گفت از همون صحنه اول تصادف خودش رو به رخ می‌کشید. در بخش کلاسیک‌های کن هم امروز فیلم مستندی درباره وودی آلن، فیلمساز برجسته آمریکایی، به نمایش درآمد. یک فیلم گرم که کل فعالیت‌ها و زندگی این فیلمساز رو مرور می‌کنه با انبوهی نماهای خاطره‌انگیز از فیلم‌های اون و حرف‌های دیگران از بازیگران فیلم‌هاش تا فیلمسازی مثل مارتین اسکورسیزی و منتقدی چون لئونارد مارتین که همه درباره وودی آلن نظرشون رو در فیلم میگن و درباره فیلم‌های مختلفش. فیلم عباس کیارستمی که در بخش مسابقه حضور داره برای اولین بار در روز یکشنبه به نمایش در خواهد اومد.
و اما در این بخش از شما دعوت میکنم سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا. همکارانم تعدادی از پیام‌های تلفنی مردمی رو در واقع جمع آوری کردن، تعدادی از اونها رو انتخاب کردن برای این بخش خبری و در ارتباط با سوال روز هم هست. سوال روز در ارتباط با همین مسئله بدپوششی و کشف حجاب بود که گزارشی هم از اون در برنامه دقایق پیش شنیدید. بشنویم دیدگاه مردم رو.
برخورد با پوشش آقایان و خانم ها یک سناریوی نمایش تکراری مانند موضوع ماهواره تبدیل شد که ادامه چنین سناریویی نشانه ضعف در مدیریت اجتماعی است.
نیروی انتظامی کارش درست است. کشور اسلامی است. باید حجاب رعایت کنند.
قضیه حجاب از طرف انتظامات این یک فعل استبدادی است.
اگر هدف مجازات ها ایجاد نظم و امنیت است، پس بهتر باید که مجازات ها در دادگاه های جزایی ایران به شکل پیشگیری و فرهنگسازی و سایر مسائل ریشه‌ای باشه، نه مجازات های حدی و غیر انسانی.
و اما برنامه ملاقات که همکارم آرش حسنیان رو تهیه و اجرا میکنه و در ارتباط با زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران و هر بار یکی از این زندانیان رو معرفی و وضعیتش رو تشریح میکنه. بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
با خودت میگویی نگران نباش، زمان به نفع تو سپری میشود، هرچه که میگذرد به پایانش نزدیک میشوی. اما وقتی در زندان 30 ساله شدی و معیارت به جای ساعت و ماه و روز تبدیل به سال شد، دیگر از زمانی که میگذرد احساس برد نمیکنی. این متن دست نوشته عاطفه نبوی، فعال دانشجوی زندانی است، زمانی که در 3 سال زندانش 30 ساله شد. میگویند خانم نبوی نخستین زنی است که در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 حکم زندان گرفت. عاطفه نبوی همراه با پسرعمویش زیا نبوی در شامگاه 25 خرداد سال 88 با هجوم ماموران به منزل یکی از دوستانش در تهران بازداشت شد. در آن هجوم شبانه تمام دانشجویان حاضر در آن خانه که از راهپیمایی روز 25 خرداد بازگشته بودند بازداشت شدند. همان راهپیمایی که به راهپیمایی سکوت معروف شد و به روایتی 3 میلیون نفر در آن شرکت داشتند. عاطفه نبوی پس از بازداشت به بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل شد و تحت بازجویی قرار گرفت. نزدیک به 100 روز نخست حبس را در سلولهای انفرادی گذراند. پرونده اتهامات این دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی 5 ماه پس از بازداشتش به دادگاه انقلاب رفت. او متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق بود. اتهامی که به گفته وکیلش نسرین ستوده که حال خود نیز زندانی است، تنها به دلیل عضویت عمویش در این سازمان برای عاطفه نبوی رقم خورد و او به چنین اتهامی اقرار نکرده بود. اگرچه عاطفه نبوی در دادگاه از اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق تبرئه شد، اما در نهایت شعبه 12 دادگاه انقلاب که شعبه تخصصی رسیدگی به اتهامات و جرائم مرتبط با مواد مخدر است، این فعال دانشجویی را به دلیل شرکت داشتنش در راهپیمایی مسالمت‌آمیز 25 خرداد 88 به تحمل 4 سال حبس محکوم کرد. حکم زندان خانم نبوی در دادگاه تجدید نظر به 3 سال حبس کاهش یافت. عاطفه نبوی در 3 سالی که زندانی بوده نتوانسته از حق مرخصی استفاده کند و از داشتن تماس‌های تلفنی روزانه نیز محروم بوده است. خانواده خانم نبوی در این مدت توانستند ماهی 1 بار با او ملاقات حضوری و هر هفته ملاقات کابینی داشته باشند. عاطفه نبوی در یادداشتی از روزها و شبهای زندان اینگونه یاد می کند. در اینجا هیچ اتفاقی نمی افتد به جز اتهامی که تفهیم نمی شود، وکلایی که دیده نمی شوند و دادگاه هایی که تشکیل نمی شوند.
ساعت 22:29 به وقت تهران رو پشت سر داریم میگذاریم. در مجله شبانگاهی امروز رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه بودید تا ساعت 12 نیمه شب تهران که با مجله نیمه شب باز خواهیم گشت. از شما دعوت میکنم همچنان شنونده